الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در اشارات به جمع‌بندی مبحث جهل اولین جلسه گذشت، به اشاره شد که نظم سنایی در مسئله جهل اقتضا می‌کند که اول بحث بشود الجهل ما هو، بعد بحث بشود الجهل هل هو، بعد مطرح بشود الجهل لم هو، بعد مطرح بشود الجعل و کم هوه، بعد هم مطرح بشود المجعول و ما هوه. این فصول پنجگانه و امثال آن نظم طبیعی دارد، ولی معمولا در بحث جعل اول همین مجعول مطرح است که آیا وجود مجعول است یا ماهیت مجعول است یا سیرون. سرش آن است که ضرورت جهل را در بحث علیت و همچنین در بحث امکان بازگو کردن. کسانی که منکر جهلن در فصل دوم که الجهل و هل هو پاسخ اونها منفی است، اونها با لیسه تامه روبرو هستند، میگن جهلی نیست اصلا. اونها که نظام علی و معلولی را میپذیرند پاسخشون مثبت است. در بحث الجعل و هل هو جواب اونها این است که آری جعل موجود است، کانه تامه جواب میدن. قائلین به بخت و اتفاق منکر جعلن، و کسانی هم که امروز شبهات اونها از غرب به مانند اون رسیده است، اونها هم در برهان امکان و وجوب مانند آن خدشه دارند و اصل جهل را منکرند، زیرا پذیرش علت معده و علت قابلی این مشکل جهل را حل نمی کند. کسی که بگوید هر حادثه‌ای سببی دارد و اون سبب به سبب قبلی مستند است و مانند آن، و تسلسل اونها هم تعاقبی است و محذوری ندارد، این در حقیقت منکر نظام علی و معلولی است، چون تسلسل تعاقبی با علتهای اعدادی تأمین می شود نه علت فاعلی، و علت معده علت حقیقی نیست، برای اینکه زمین ساز است و متمم قابلیت قابل است. علت حقیقی علت فاعلی است. کسی که فاعل را منکر است در حقیقت نظام علی را نمیپذیرد، چون وجود و عدم وجود علت قابلی نقش اساسی در نظام علی ندارد. زیرا ما گرچه در اوائل امر میبینیم علت را به چهار قسم تقسیم میکنند، علت فاعلی و غایی و مادی و سوری، بعد وقتی به وسط های بحث یا به پایان بحث رسیدیم میبینیم که در نظام علی و معلولی علت قابلی نقشی ندارد، زیرا در بخش مجردات تنها چیزی که اونجا حضور دارد علت فاعلی و علت غایی است و خود اون شی هم صورت بدون ماده است. پس این که گفته می شود هر چیزی چهار علت دارد، علت مادی و سوری و فاعلی و غایی، این در اوائل امر است و در بخش مادیات، وگرنه در حقیقت علیت این چهار چیز دخیل نیست، چون بخش عظیمی از موجودات جهان را مجردات تشکیل می دهند و مجردات چون ماده ندارن علت مادی هم نخواهند داشت، و در اونها علت فاعلی و غایی است با علت سوری که خود عین صورتن نه علت سوری. اونها که منکر جعلن در حقیقت منکر علیت و معلولیتن، زیرا علت فاعلی را نمیپذیرن، و اینکه تسلسل تعاقبی را تجویز کرده ان غافل از آن که با تسلسل تعاقبی علتهای اعدادی تأمین می شود نه علت های فاعلی. علت فاعلی قیم فعل خود هست، باید با فعل خود باشد. ممکن نیست که علت فاعلی از بین برود و معلول حضور و ظهور داشته باشد. پس سلسله علل در علتهای فاعلی باید همه اینها بالفعل حضور داشته باشند، وجود داشته باشند. در بحث علت جعل که الجعل لمه هو که فصل سوم بحث بود، اشاره شد که متکلم علت جعل را حدوث می داند، در حکمت مشاء علت جعل را امکان ماهوی می دانستند و در حکمت متعالیه علت جعل را امکان فقری. یعنی وجود اگر چنونچه واجب نبود، عین ربط به فاعل است و معلول بودن و مجعول بودن او ذاتی است، همون طوری که علت بودن و جائل بودن واجب تعالی ذاتی است. واجب در علت بودن نیازی به دلیل دیگر ندارد، ممکن در معلول بودن نیازی به دلیل دیگر ندارد، چون خود عین ربط به جائل است. نظیر معنای حرفی، در حقیقت معنای حرفی است. اونگاه نمی شود گفت به این که هر مجعولی را مجعول دیگر آفرید و اون مجعول دیگر را مجعول اسبق آفرید و این تسلسل مثلا تعاقبی است، محذوری ندارد. چرا؟ برای اینکه در سلسله علل فاعلی همه این حلقات باید بالفعل موجود باشند و بر فرضم این تسلسل جایز باشد، باز مشکل حل نمی شود، زیرا چیزی که عین ربط است نیازمند به مستقل است، نه نیازمند به ربط دیگر. یعنی حرف به اسم متکی است، نه به حرف دیگر. این چه نیست که حرفی را حرف دیگر تأمین کند و اون حرف را حرف دیگر و هاکذا. شما از باب تشبیه معقول به محسوس این چنین ترسیم بکنید در ذهنتون که اگر ما جسمی را در فضا پرت کردیم، نه عاملی از بالا این جسم را گرفت، نه تکیگاهی در زمین این جسم را نگه داشت، نه جاذبه‌ای در فضا این را در بر گرفت، این بالاخره به یک تکیگاهی محتاج است. اگر جسم دیگری تکیگاه او بود، دستی مثلا تکیگاه او بود، این دست بالاخره باید به این بدن متصل باشد که این بدن روی زمین است. اگر چیزی به زمین تکیه نکند و به جاذبه هم تکیه نکند و جسم باشد و در فضا شما این جسم سنگین را نگه بدارید بدون تکیه‌گاه، اونگاه هر چه شما به عنوان تکیه‌گاه او فرض بکنید، مادامی که به زمین بر نگرده یا به جاذبه بر نگرده، هرگز ممکن نیست دوام داشته باشه. که مثلا بگویید اون جسم اول را دست نگه می‌دارد و دست به بدن مرتبط است و این شخص روی میز ایستاده است، بالاخره اون میز باید رو زمین باشد یا یه قدرتی اون میز رو نگه بدارد. چیزی که معلق است به هیچ جا مرتبط نیست. شما هر اندازه اشیاء دیگری را به عنوان پشتیبان او و پشتوانه او فرض بکنید، مادامی که به یک مستقل نرسیدید، این سوال همچنان ادامه دارد. موجودات امکانی این چنینند بر اساس امکان فقری، این عین ربط است، به هیچ جا متکی نیست. نمی شود گفت یک موجودی دیگری او را آفرید، چون اون موجودی دیگر مثل خود این عین ربط به مستقل است. بر اساس امکان فقری ربط ممکن فقط به واجب است، چون حرف عین ربط به مستقل است، نه ربط به حرف دیگر. از این جهت هیچ فرقی بین اون صادر اول و صادر آخر نیست، چون همه اینها عین ربط به فاعل و مستقلن. لذا این مشکل حل نمی شود که ما بگوییم یک ممکن را ممکن دیگر آفرید، اون ممکن دیگر را ممکن اسبق خلق کرد و هاکذا، چون بر اساس امکان فقری ممکن عین ربط به الواجب است. یعنی چیزی که عین ربط است تنها تکیه گاه او موجود مستقل است. لذا هر موجودی را شما در عالم فرض بکنید، یا خداست یا خدا دارد. نمی شود فرض کرد یک چیزی را که نه خدا باشد و نه خدا داشته باشد. اگر اون موجود مستقل است که خود خداست، و اگر مستقل نیست ربطی به خداست. در همین کتاب فلسفه دین اینها خدشه‌ای که در برهان امکان و وجوب میکنن، میگن ما معنای ضرورت را درک نمیکنیم، ما معنای ضرورت منطقی را درک میکنیم اما ضرورت فلسفی را درک نمیکنیم. و میگوین هر چیزی را باید به غیر خود تبیین کرد. اگر چیزی در جهان موجود است باید به وسیله غیر تبیین بشود، و اگر خدا موجود است باید به وسیله غیر تبیین بشود. چون خدا به زعم شما موحدان به غیر تبیین نمی شود، پس معاذالله موجود نیست. خلاصه ی حرف این فلسفه دین در بحث برهان و امکان، وجوب امکان، خلاصش به این دو مطلب برمی گردد که ما موجود ضروری را درک نمی کنیم، یه لفظ بی‌معناست. یک، و اینکه هر چیزی که موجود است باید به وسیله غیر خود تبیین بشود. این دو. و در اون معنای اول هم گفتن ما ضرورت منطقی را درک می کنیم ولی ضرورت فلسفی را درک نمی کنیم. باید گفت به این که اصل ضرورت را فلسفه به منطق داده است، وگرنه منطق که عهده‌دار اثبات ضرورت و امکان نیست. بحث ضرورت یه بحث فلسفی است، چون که بحث امکان هم یه بحث فلسفی است. موجود یا ضروری است یا ممکن، یعنی موجود یا طوری است که با قطع نظر از جمیع ما ادا می شود موجودیت را از او انتزاع کرد، این میشه ضروری. یا با قطع نظر از معادا نمی شود از او انتزاع کرد، می شود ممکن. اونگاه ضرورت تقسیم می شود به اقسامی، امکان تقسیم می شود به اقسامی و مانند آن. ضرورت در فلسفه که ضرورت ذاتی، همون ضرورت ازلی در منطق است. منطق یه ضرورت ذاتی دارد و یه ضرورت ازلی، که ضرورت ازلی منطق همون ضرورت ذاتی فلسفه است. وقتی فلسفه میگوید فلو موجود ضروری به ذات است، یعنی ضروری ازلی است. پس معنای ضرورت را میشود درک کرد، یعنی چیزی که با قطع نظر از غیر منشأ انتزاعی مفهوم وجود باشد. این معنا. شبهه‌ای که اینها دارن، میگوین بگی یک همچیزی وجود ندارد، چیزی که نیازی به غیر نداشته باشد وجود ندارد، حتما هر چیزی را باید به غیر خود تبیین کرد. خب اینها در علوم یک اولی و بدیهی رو ناچارن بپذیرن، برای اینکه الان خیلی از این حرف ها رو که میزنن ادعای جزم و یقین دارن، قضایایی دارن، میگن ما به این قضایا یقین داریم و مانند دارن. اگر به یک سلسله امور یقین دارن، این امور یقینی ها یا بدیهی است یا نظری. اگر نظری است که به بدیهی ختم می شود، اگر بدیهی است معلوم می شود یک چیزی در ذهن اینها موجود است که به غیر خود تبیین نمی شود، بلکه بیان به ذات است. اینها اولیات رو به چی تبیین می کنند؟ حالا اون اولی امتناع جمع بین نقیزین، امتناع رفع نقیزین باشد، یا اولی مسئله هویت باشد، ثبوت شیء نفسه ضروری، سلب شیء از نفسه محال است، اینا رو به چی تبیین می کنند؟ اینها به غیر خود مبتنی است، بر غیر خود مبتنی است، یا مبین است به ذاته. اگر اولی ندارن پس هیچ علم و اندیشه‌ای ندارن، برای اینکه همه اینها مبهم است و مجهولات به هم بسته است. اگر علم یه جزمی دارن پس یک سلسله اولیاتی دارن. این قضایای اولی در صحنه ذهن اینها موجود است، به غیر خود تکیه نکرده، پس بیان به ذات است. پس معلوم می شود چیزی موجود است که بیان به ذات است. این حکم است، این تصدیق است، این چی امر وجودی است، امر عدمی که نیست. این بیان به ذات است. اگر چیزی بیان به ذات نبود، موجود به ذات نبود، باید به وسیله غیر تبیین بشود. پس اینکه موجودی به غیر تبیین نمی شود مورد قبول نیست، این تام نیست. پس معنای ضرورت این است. و اما مسئله امکان، چون امکان اساسش به امکان فقری برمیگردد، اگر چیزی عین حرف بود، این اسم مستقل است، ربط بین این و اسم امر ضروری است. هرگز ممکن نیست که یک ربط دیگری، یک حرف دیگری او را نگه داشته باشه. و اگر یک ممکن را ممکن بیافریند، سخن از نقل کلام نیست. یه وقت است که انسان به عنوان مثال ذکر میکند، میگوید الف را کی آفرید؟ میگویند با. با را کی خلق کرد؟ جیم. جیم را کی خلق کرد؟ دال. و هاکذا. در اوائل امر میگویند بسیار خوب، ما این سلسله را ادامه میدهیم، آیا به جای میرسد یا نه؟ اونگاه مسئله دور و تسلسل را مطرح. ولی در اون مراحل نهایی میگوین ما اگر سخن از الف به میان آوردیم، الف به عنوان مثال است، ما میگوییم ممکن علت میخواهد، چون ممکن است علت میخواهد. اونگاه این سوال هرگز جواب بر نمیدارد که مثلا الف را با آفرید، چون سوال در این است که ممکن علت میخواهد، علت ممکن چیست؟ با هم که ممکن است، جیم هم که ممکن است، هر موجود ممکنی علت میخواهد. هیچ کدام از این ممکنات چون عین ربطند نمیتوانند نیاز خود را برطرف کنند، چه رسد به نیاز دیگری را. شی تا خود تکیگاه نداشته باشد نمیتواند مشکل دیگری را حل کند. اعتباریات هم وجود اعتباری دارند و علتهای اعتباری دارند. در تکوینیات وجود تکوینی دارند و علتهای تکوینی دارند. قهرن اعتباریات به تکوینیات برمیگردد و تکوینیات به مکون اصیلشون که واجب تعالی است برگشت میکند. نه، علت همه اینها واجب تعالی است. اینا مجاری فیضن. مثل اینکه اگر شما چند آینه در روبروی هم قرار دادید، این شعاع آفتاب از این آینه به آینه روبرو تابید، در حقیقت این آینه ها کاری جز انعکاس شعاع ندارن. اونی که نور است و تابش دارد شمس است. شما اگر هزارها آینه را در مقابل هم قرار بدید، باز این سؤال بی پاسخ است که این نور از کجاست. شما بگویید اون آینه دوم چون در مقابل آینه اول قرار گرفت به آینه اول نور داد. سوال بکنیم که آینه دوم را کی نور داد؟ بگید چون آینه سوم در مقابل آینه دوم قرار گرفت نور آینه سوم به آینه دوم رسید. این اتلاف وقت است، جواب ندادن است. سوال در این است که آینه که ذاتاً نور ندارد، حالا چه آینه اولی، چه آینه آخری و چه آینه وسطی، این نور از کجا پیدا شده؟ اگر حرفی به حرف دیگر تکیه کند، چون اون حرف قبلی تکیه گاهی ندارد، در حقیقت حرف بعدی نمیتواند به اون مستند باشد و هاکذا. لذا در هر امری تکیه گاه اصیل ممکن واجب تعالی است. بر اساس امکان فقری نیازی به مسئله ابطال دور و تسلسل نیست و اون دور و تسلسل رو در اوائل امر یاد میکنن. امکان فقری چندین بازده دارد، چون که مسئله اصالت وجود هم چندین بازده دارد. یکی از فروعات مسئله اصالت وجود این بود که همه این قضایا از باب عکس الحمل است، که این رو مرحوم صدر متعلیم فرمود، خود مرحوم سبزواری فرمود، در بیانات سید الاستادم بود، در خود اسفار مکرر اشاره شد که تمام قضایا از باب عکس الحمل است. یعنی وقتی میگویم الانسان و موجود، روح قضیه برمیگردد که الموجود و انسان، یعنی موجود به معنای جامع موجود به تعین انسانیت متعین است. الموجود و انسان، الموجود و شجر، الموجود و کذا و کذا، که روح این قضیه همین قضایا به عکس الحمل برمیگردد، زیرا اون حقیقت وجود است که به این تعینات ظهور میکند. این عکس الحمل است، این را مکرر فرمودند. ثمره دیگری است که همه اون چرا که تاکنون ما مأهولات اول میپنداشتیم معلوم میشود که اینا مأهولات ثانی هستند، زیرا چه در خارج و چه در ذهن اون چه که بالاصاله موجود است وجود است، و چه در خارج و چه در ذهن اون چه که ثانیاً و به تبع وجود پیدا میکند ماهیت است. همین صورت ذهنی که ما در ذهن داریم، این صورت ذهنی به وسیله وجود ذهنی موجود است. یعنی اول نفس اون وجود را مییابد و از این حقیقت وجود مفهوم انتظام کند، بعد از حد او ماهیت انتظام کند. وجود خارجی در ذهن نمی آید، اما علم که در نفس موجود است و وجود خود وجود خارجی است، وجود ذهنی معلوم را تأمین می کند. اول وجود است بعد ماهیت. این طور نیست که در خارج وجود اصیل باشد و در ذهن ماهیت اصیل باشد، اینطور که نیست. وجود اصیل است، چه وجود خارجی و چه وجود ذهنی. وجود اصیل است چه در ذهن و چه در خارج. وقتی وجود اصیل شد ماهیت به تبع، این قضایا برمیگردند به عکس الهم چنین که دیگران فرمودند، و معقولات ثانی هم برمیگردد به معقولات اول، و معقولات اول میشود معقولات ثانی. یعنی وجود، وحدت، شیئیت، معقولات ثانی فلسفی البته که از وجود انتظام می شود، مفهوم وجود، مفهوم وحدت، مفهوم شیئیت، مفهوم بساطت، مفهوم اینها، این گل از امور که از خود وجود انتظام می شود، اینها برمی گردن معقولات اول می شود. شجریت و حجریت و نامیت امثال ذالک برمی گردن معقول ثانی می شود. این یک مطلب دیگران است که به برکت این تحلیل امکان فقری همه ماهیات بساطشون برچیده میشوند، ماهیات به مفاهیم برمیگردن، ما دیگه ماهیتی نخواهیم داشت. این از فروعات مسئله امکان فقری است. برای اینکه اگر هر موجودی غیر از واجب تعالی که ماهیت نداره، غیر از واجب تعالی عین ربط بود میشه معنای حرفی. اگه معنای حرفی بود، خواه میشه وجود رابط، خواه این وجود رابط به دو طرف تکیه کند یا به یک طرف. وجود رابط چه به دو طرف تکیه کند، نظیر رابطی که در حلیات مرکب است مثل زیدون قائد له القیام، یا وجود رابطی که به یک طرف تکیه کند مثل ربط اشراقی که ما سوى الله عین ربط به واجبم. رابط از اون جهت که رابط است ماهیت ندارد، حرف ماهیت ندارد. چرا؟ چون ماهیت ما یقال و فی جواب ماهو، ماهیت مقول است. وقتی مقول شد می شود محمول. مقولات را محمولات می گویم چون در جواب گفته می شود. وقتی در جواب گفته شد طرف قرار می گیرد. ماهیت چیزیست که یقال و فی جواب ماهو، یعنی اگر سوال کردن از شجر و ماهوه می گوییم جسم و نامن مثلا، این جسم نامی ماهیت است چون در جواب ماهو گفته شد. وقتی در جواب سوال گفته می شود می شود محمول. وقتی محمول شد می شود طرف. اگر یک چیزی محمول واقع نمی شود، طرف نیست، صلاحیت برای طرف شدن ندارد، فقط باید بین قرار بگیرد، این محمول نیست، این مقول نیست. وقتی مقول نشد ماهیت نیست، وقتی ماهیت نشد میشه مفهوم. معانی حرفیه چرا ماهیت ندارن؟ برای اینکه حرف طرف نیست، وسط هست، بین قرار دارد، نه موضوع قرار میگیرد نه محمول قرار میگیرد. گاهی موضوع را محمول، محمول را موضوع، عنوان خبر مقدم، مقتضی مؤخر یا عکس الحمل، بالاخره چیزی که صلاحیت دارد طرف قرار بگیرد گاهی موضوع میشود گاهی محمول میشود. حرف اون صلاحیت را ندارد که نه موضوع بشود نه محمول، بلکه وسط است. اگر چیزی عین ربط بود، خواه ربط به دو چیز مثل وجود رابط که بین موضوع و محمول است در حلیات مرکبه، خواه ربط به یک چیز مثل جهان امکان که ربط به واجب است، یک همچه موجودی، این می شود حرف. وقتی حرف شد دیگر ماهیت ندارد، می شود مفهوم، مفهوم دارد. لذا اون چه که تا کنون به عنوان ماهیت تلقی شد، ماهیات جوهری، ماهیات عرضی، مقولات دهگانه، کلن بساط اینها برچیده می شود به مفاهیم برمی گردن. اینم از برکات و اسمار ارجای امکان ماهوی به امکان فقری و تحلیل مفهوم امکان است که امکان فقری این ربط به واجب است. مفهوم، مفهوم حرف نه، مگر مفهوم اسمی باشد. مفهوم اگر چون که مفهوم حرفی باشد طرف واقع نمی شود، ولی خود مفهوم این کلمه میم و فا و ها و واو و میم، این اسم است، این اسم است، من هست، معنای اسمی پیدا کند. وقتی معنای اسمی پیدا کرد اونگاه طرف قرار میگیرد. مثلا میگوییم من لل ابتدا، این من که میگیم لل ابتدا الان این حرف نیست، این اسم است برای اون حرفی که در سرت من البصره الى الکوفه است. وقتی میگوییم سرت من البصره الى الکوفه، اون من حرف است که نادیده است، نمیشود رو مستقل دید. اگر خواستیم از اون حرف نام ببریم میگوییم من لل ابتدا، این من اسم است برای اون منی که حرف است و در سیرت من البسته قرار گرفت. لذا این من الان مبتدا است دیگر، میگوین من لل ابتدا، فی لظرفیه، علا للاستعلا، همه اینها اسم است و همه اینها مبتدا قرار میگیرد. اونی که حرف است او باید نادیده نگاه بشود. و اگر جهان حرف است، پس اونچه که از حرف انتظام بشود مفهوم است نه ماهیت. اینم از برکات اون. بر اساس فرق معروف بود که ماهیتی داریم و مفهومی داریم، اونگاه ماهیت در خارج یافت می شود، مفهوم در خارج یافت می شود. ولی بر اساس این تحلیل نهایی که امکان فقری است نه امکان ماهوی، و امکان وصف وجود است نه صفت ماهیت، و وجود هم عین ربط به واجب است، پس هر چه از این وجود انتظام می شود مفهوم است نه ماهیت. چون حرف ماهیت ندارد، مقولات بساطش برچیده می شود. علت های طولی یعنی حرف های در طول یکدیگر چیده شده. بله، علل یعنی علل اعدادی. علل اعدادی یعنی این حروف هر کدام زمینه تحقق حرف دیگر را فراهم میکنند. مشکل معلول با علت اعدادی برطرف نمی شود، مشکل معلول را علت فاعلی برطرف میکند. این معلول مثل موجودی است در هوا. اگر کسی بگوید چی موجود نگه داشت، بگویند دستی او را نگه داشت. خب کی این دست را نگه داشت؟ این دست به این بدن مرتبط است. خب کی این بدن را نگه داشت؟ این بدن رو میز است. خب کی میز را نگه داشت؟ اگر این میز رو زمین نباشد همه اینا میافتند. این موجودی است در هوا. حرف یه موجودی ذاتاً بسته به غیر، با حرف دیگر نمیشد این حرف رو نگه داشت. این آیه مبارکه سوره حدید که در اتحاب معکم اینما کنتم اشاره شد در بحث قبل که این مخصوص با انسان‌ها نیست. آیات قرآن بخش مهمه چون جنبه تربیتی دارد با انسان حرف میزند، وگرنه هو معکل شئین اینما کن، با هر چیزی خداست. این چنین نیست که موجودات یکدیگر را نگه بدارن، این سلسله ادامه پیدا کند، سرسلسله خدا باشد. که اگر خدای موجودی باشد که سرسلسله است، آغاز سلسله است، میشه موجود محدود. ما وقتی به سرسلسله از در بطلان تسلسل رسیدیم میفهمیم که او سلسله جنبان است. همه حلقات را آفرید، روابط بین حلقات را هم تنظیم کرد. معلوم می شود اوائل با ما طرزی سخن می گفتن که ذهن ما بکشد، که می گفتن این معلوم را علت قبلی ایجاد کرد، اون علت قبلی را علت اسبق ایجاد کرد، تا برسیم به سرسلسله صادر اول، و صادر اول را خدا ایجاد کرد. بعد وقتی که درباره ذات اقدس اله بحث می شود، معلوم می شود او موجودیست نامتناهی، علمش نامتناهی، قدرتش نامتناهی، فیضش نامتناهی، و جا برای غیر خدا نمی ماند. لذا او می شود رب العالمین. قرآن دو جور تعلیم دارد. یه تعلیم عادی دارد، می فرماید به این که این گیاهان را بارانها سرسبز کرد، این بارانها را ابرها تأمین کرد، این ابرها را بادها تنظیم کرد. به طور منظم این علل را یکی پس از دیگری به یکدیگر اسناد می‌دهد. اما می‌بینید همین مطلب را که به علل وسطی اسناد می‌دهد، مستقیما در آیه دیگر به خود اسناد می‌دهد، میگه من کردم، خدا این کار را کرد. این نه از باب آن است که بگوییم فتح الامیر البلد، از باب اسناد مجازی باشد. در بحث قبل اشاره شد که اسناد اگر به ذات اقدس اله داده شد حقیقت است، به غیر اله مجاز است. نه اینکه اگر ما به الله اسناد دادیم بشه مجاز، به غیر خدا اسناد دادیم بشه حقیقت. و باید از باب فتح امیر البلد باشد که سپاهیان او کشور را فتح کردند و او در مرکز ستاد نشسته بود و اسناد فتح کشور به امیر اسناد مجازی باشد. او این چنین نیست. اگر ذات اقدس اله هست نامحدود است، مع کل شئین حیث ما کان، این اختصاصی به انسان ندارد که هو معکم اینما کنتم. چون انسان باید مواظب خود باشد، مکرر قرآن به او میگوید هر جا باشی خدا با توست. درخت و آب و آسمان و زمین چون همو اون هوش اساسی خود را دارن، اصراری نیست که به تک تک اینها بفهمانن خدا با توست، چون تک تک اینها مسبب هم به حق و آنی هم معصیت نمی کن و می فهمن زمام اینها به دست خداست. ما من دابت الله و آخذون به ناصیتی این ربی علا و صراط المستقیم. این انسان غافل است که گاهی دعای کمیل می کند، می گد که یا من بیده ناصیت، یا علی من به زرلی و مسکنت، وگرنه در هر حال باید بگوید یا من بیده ناصیتی. این هست. خب این چنین نیست که سخن از تسلسل باشد، که حالا چون تسلسل محال است بنابراین پس ما واجبی داره. این طور نیست. اصلا در هر موجودی مستقیما به ذات اقدس اله مرتبط است و اگر چنچه روابط فراوانی مشهودن، همه اون روابط را اون مبدا آفرید و این روابط را به هم نزدیک کرد و به هر موجودی از موجود دیگر نزدیکتر است. او اقرب من کل شیء است، من حبل به کل شیء است، من حبل وریده. این تنها درباره انسان نیست که اقرب نحن و اقرب و الیه من حبل الورید، یا تنها درباره انسان نیست که وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. بین ما و قلب ما یعنی چی؟ یعنی بین ما و حقیقت ما، یعنی بین حقیقت ما و حقیقت ما، و چیزی برای ما نمیماند. که قلب که منظور اون عضو صنوبر شکلی که پالایش خون به عهده اوست که نیست، این همین قلبی است که یا سالم است یا مریض. کسانی که راه ابراهیم خلیل سلام الله علیه طی کردن، از جا ربه و به قلب سلیم، قلبشون سالم است. کسانی که منحرفن فی قلوبهم مرضون، قلب یعنی حقیقت انسان، روح انسان، جان انسان، عین انسان، چیز دیگر که نیست. و بین انسان و عین انسان او فاصله است. پس انسان میشه اجوف، او میشه صمد. خب اگر بین ما و قلب ما خدا واسطه بود یعنی چی؟ یعنی ما قبل از اینکه سری به خودمون بزنیم این خدا رو میبینیم. خاصیت وسط بودن این است دیگر. الان اگر بین این ضلع جنوبی این سالون و ضلع شمالی اون سالون این ستون واسطه است یعنی چی؟ یعنی اگر کسی از اون ضلع شمالی بخواد به ضلع جنوبی حرکت کنه، اول به این سالون برخورد، به این ستون برخورد میکنه. از ضلع جنوبی بخواد به ضلع شمالی حرکت کنه، اول به این ستون برخورد میکنه. خاصیت وسط بودن و حائل بودن این است که هر کدام از دو طرف بخواهند به یکدیگر نزدیک بشن، اول به این حائل برخورد میکنن. اگر بین ما و قلب ما خدا فاصله است و حائل است، ما اگر خواستیم سری به قلبمون بذاریم، قبل از اینکه قلبمون رو بیابیم خدایمون میابیم. قبل از اینکه بخوایم بفهمیم که چی میفهمیم، اول خدا رو میفهمیم. خدا قابل انکار نیست. بله دیگه، تو اون بحثای قبلم اشاره شد که یکی از لطائف این کار فرق بین توحید افعالی و مسئله جبر است. اونگاه انسان خیرات را میبیند به اینکه مال اوست و بدهکار میشود. تعارف نمی کند. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که عرض می خدا یا کلما قلت لک الحمدلله وجب لی الحمد، هر وقت گفتم الحمدلله بر من واجب است که یه شکری دیگر بکنم، چون خود این نعمت است، این نعمتم از توست. درباره سیئات، قصور، معاصی اونجاست که انسان این واسطه را نمی بیند، این خدا را نمی بیند، چون نمی بیند گرفتار معصیت می شود. وگرنه اگر کسی بخواد سری به خودش بزند، بخواد فهم خود را بفهمد، ما قبل از این که فهم را بفهمیم بوره می بینیم بین ما و فهم ما او واسطه است، چون خاصیت صمدیت مطلق این است. این چی نیست که یه جای او باشه یه جای او نباشه، یه چیزی به چیزی نزدیکتر از خدا باشه واسه فرض نداره. بنابراین او میشه صمد مطلق. وقتی صمد مطلق شد هر کسی با اوست. اصلا معروفون عند کل جاهل از بیانات نورانی ائمه علیهم السلام است که هر کسی هم که بخواد خدا را انکار کند مستحیل است. او غرق خداشناسی است اما نمیداند بیچاره چه میکند، کی را دارد انکار میکند. خب اگر موجودات عین ربطن، کل مفاهیم ماهیات برمیگردن میشن مفهوم و با هر موجود خدا همونجاست. بنابراین مسئله ضرورت، این که هر موجودی باید از ناحیه غیر تبیین بشود، این چنین نیست. برای اینکه خود همین قضیه‌ای که الان اینا دارن این رو با چی تبیین میکنن؟ میگن هر موجودی باید با چیزی تبیین بشود. خب خود این یه قضیه است دیگه، شما ادعای بداهت میکنید، خب این رو با چی تبیین میکنید؟ حالا یا این قضیه پیش شما بدیهی است یا قضایای دیگری دارید. پس انسان بعضی از امور را دارد و بعضی از امور موجودن که خود به خود روشنن. منتها تو اون بحث های برهان صدیقین اونگاه روشن می شود که ما حتی مسئله استحاله جمع نقیزین و استحاله رفع نقیزین را از هستی ذات اقدس اله انتظام کنیم، که اگر معاذ الله خدایی نبود مسئله امتناع رفع نقیزین و امتناع جعب نقیزین هم نبود اصلا. چون ما یه ضرورت ازلی محض داریم، اون خداست، بقیه هر ضرورت ازلی که باشد به اون متکیست. بسیار خوب، اینا خیال کردن که قضایای تحلیلیه فایده هم ندارد، در حالی که فایده دارد، منتها تبیین بیگان ندارد. این همون خارج محمول است. خارج محمول که از او از صمیم شیء مستخرج است، این تحلیل خود موضوع است که ضرورت را به همراه دارد. این گونه از قضایای تحلیلی نه به توتولوژی برمیگردد، نه بی ثمر است، نه به ضرورت به شرط المحمول برمیگردد. ما اگر کند و کاف کردیم، با تلاش و کوشش یک شی رو بررسی کردیم، از درون اون خیلی چیزها را با دقت میفهمیم. این برای ما خیلی سودمند است. اینا بهش میگن خارج محمول. اینا هم بهش میگن ذاتیه باب برهان. خارج یعنی المستخرج، نه بیگانه. این والخارج المحمول من صمیمه یغایر المحمول بالزمیمه، این الخارج المحمول من صمیم، این من صمیم متعلق است به خارج. خارج هم یعنی المستخرج، یعنی المستخرج من صمیم الشیء، که المحمول و علی الشیء است، این یغایر المحمول بالزمیمه. خارج محمول، خارج محمول، خارج یعنی مستخرج، مستخرج از صمیم خودش است. این همون تحلیل کانتی است دیگه، که از او به عنوان ضرورت‌های ذاتی باب برهان یاد می‌کنند. واجب تار این چه نیست؟ یک موجودی است که مفهوم موجودیت، مفهوم ضرورت، هر گونه از مفاهیم از صمیم همین موجود انتظام می‌شود و بر او حمل می‌شود. هر چه انسان بهتر او را بشناسد، از صمیم او مفاهیم بیشتری را انتظام می‌کند. دقیق ترم هست، سودمندم هست، بعد میشه ضروری. واجب یعنی یه همچه موجودی. بنابراین در بحث جعل از اون جهت که بخشی به امکان برمیگردد، بخشی هم به علیت برمیگردد، لذا مسائل را یه مقدار مباحث امکان به عهده گرفته، یه مقدار مباحث علیت. حالا میموند این مطلب که اگر مشخص شد الجعل ما هوه و جامع بین اون چرا که متکلم، یعنی یا اصالت الماهوی یا اصالت الوجودی یا قائل به وحدت شخصی وجود میداند، این از هب افاده است، جعل افاده است. حالا یا افاده ماهیت و ماهیت است که از قائل به جعل ماهیت میگوید، یا افاده وجود است که قائل به جعل وجود میگوید، یا افاده ظهور است که عارف میگوید، بالاخره جامع اینها اصل الافاده است. جامع بین افاده ماهیت و افاده وجود همون افاده الواقعیت است که واقعیت جامع بین جعل ماهیت و جعل وجود است. اگه گفتیم ماهیت مجعول است، واقعیت اوست. اگه گفتیم وجود مجعول است، واقعیت اوست. ولی اگر خواستیم جامعی بین جعل وجود و جعل ماهیت و اون چرا که عارف میگوید بگوییم، چون عارف وجود را مخصوص واجب تعالی میداند، جعل را به اظهار و تفسیر میکند، نه به ایجاد. قهرن باید جعل را معنی مطلق افاده دانست. حالا اون فائده گاهی ماهیت است، گاهی وجود است، گاهی ظهور. و از اون جهت که در عرفان وجود مخصوص واجب تعالی است و ما سوای واجب را کون می نامند، می گویند کائنن نه موجود، قهرن جعل به معنی تکوین برمی گردند. جعل در عرفان یعنی تکوین، چون برای ما سوای خدا کون قائلن نه وجود، یعنی نمود قائلن نه بود. اونگاه این نبش نقیز ها مشخص می شود. وجود در فلسفه مقابلش عدم است، واسطه بینشون نیست. وجود در عرفان به معنی وجوب است، مقابل وجوب وجود، مقابل وجود عدم است، یعنی غیر واجب. وجود یعنی وجوب، موجود یعنی واجب، مقابل این و نقیض این ما لیس به واجب است. اونگاه ما لیس به واجب دو تا فرق دارد، یکی ممتنع است، یکی ممکن، که ممکن ظهور اوست. اونگاه خود این ظهور که نمود است، مقابلش عدم نمود است. ظهور و لا ظهور نقیض همان، وجود و لا وجود نقیض همان. هیچ جا جمع نقیضین هم نشد، رفع نقیضین هم نشد. حالا تتمه بحث اگر شد به خواست خدا، ممکن در مسئله علیت و معلولیت یا مناسبت های دیگری مطرح بشود. نوبت میرسد به این که علیت دیگه به تشاؤم برمیگردد دیگر، بعد زیر سوال نیست. خود اونها پاسخ دادن که علیت به تشعم برمیگرده، یعنی بساط علیت ترقیق میشه، یعنی علیت را، یعنی بعض این که مکرر گفتند و به فارسی و عربی هم در آمده دیگه زیر سوال نمیره که، یعنی الان چهار قرنه که به فارسی و عربی همون تو اسفار باید بخونید که علیت به تشعم برمیگرده. الان 400 ساله که به فارسی و عربی گفتن که نهایت علیت تشعونه دیگه، علیت زیر سوال نرفته، علیت پر کشیده، اوج گرفته. علیت به تشعون برمیگرده. مرحوم صدر متعلهین تو همون جلد دوم اسفار فرمود من فلسفه را کامل کردم. حرفای نوشون زیاد دارد، اما در هیچ جا اینجور حرف ندارد. در مسئله اثارات وجود میگد من این مسئله را تکمیل کردم. در مسئله حرکت جوهری میگد من این مسئله را تکمیل کردم. در باره آلای مثال میگه این مسئله را من تکمیل کردم. در ده ها مسئله که جز نوآوری هایشون است. ولی وقتی به مرحله علیت و معلولیت میرسند و اونجا تصریح میکنند که وجود حق نامتناهی است، وقتی نامتناهی شد غیر در جایگاه خاص قرار ندارد، غیر در کار نیست، از وحدت تشکیکی به وحدت وجود که میرسند، فهمون بهی تکمل الفلسفه، من فلسفه را کامل کردم، نه مسیح از اصالت وجود را. کمال فلسفه به عرفان دیگه. اگر فلسفه کامل بشه میشه عرفان. در جای دیگر دارد که دیگران حرکت را در 4 مقوله دانستند، من بر 5 مقوله بحث حرکت را تکمیل کردم. یا در بحث وجود و ماهیت وجود را من اصیل دانستم و این بحث را تکمیل کردم. ولی وقتی به وحدت شخصی وجود میرسن فهمود به وسیله این فلسفه کامل شد، اونگاه با یه چرخش 180 درجه کل دید عوض میشه، یعنی از اول تا آخر فلسفه. اونگاه یکی دید دقیق است و دیگری دید ادق. سرپل عرفان همین حکمت متعالیه است، مثل همین درجات نردبان که انسان وقتی بالای درجه 10 رسید، حق شناس درجه 9 و 8 و 7 است، برای اینکه به تکیگاه اونها بالا آمده، نمیگه اونها هیچ و اونها باطل، انا اونها رو قدردانی میکند به تقدیر. بنابراین علیت به تشعون برمیگردد، وقتی علیت به تشعون برگشت ایجاد میشه اظهار، نه دیگر. یه وقتی هم به بطون ظهور میکنه که کل عالم بسادش برچیده میشه، و نفخ فی صور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، آسمان و زمین و موجودات آسمانی و موجودات زمینی همه اینها رخت برمیبندن. تاریخ هم که مال این زمان و زمین است، اینم رخت برمیگرده. اون لحظه ای که نفخ فی صور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، اون لحظه دیگه لحظه تاریخ میلادی و هجری و امثال ذالک نیست، تاریخ نیست، نه کی میماند نه کجا، چون کی و کجا هر دو برداشته شد. اگر زمان برداشته شد دیگه جا برای تاریخ و کی نیست، اگر مکان برداشته شد دیگه جا برای جا و کجا نیست. این که میگیم کی سؤال از زمان است، این که میگیم کجا سؤال از مکان است. اگر زمان و مکان برچیده شد دیگر کی و کجا نداره. حالا یه همچی چیزی که نفخ فی صور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، یه همچی چیزی تاریخ بردار نیست. وقتی تاریخ بردار نشد میشه ثابت، وقتی ثابت شد کسانی که از تنگنای زمین و زمان به در آمدن، همکنون بی زمانی او رو میبینن، الان اون نشعه رو میبینن، چون که همکنون اون مرحله کان الله و لم یکن معه شیء رو دیدن، تو میگن الان کما کان. اگر کسی به اون مرحله رسید همکنون کان الله و لم یکن معه شیء رو میبیند، میگه الان کما کان، دیگه الان زمانی تاریخی دیگه نیست. و اگر کسی به اون مرحل راه یافت، همکنون میابد لله الواحد القهار، همکنون اون مرحل را میبیند. اگر به عین الیقین راه یافت میشه شهود، اونگاه شهود خود را به حق به علم الیقین ترجمه میکند، با برهان درک میکند. الان این سخنی که ما درک میکنیم میگیم متاسفانه به اون مقام عین الیقینی که نرسیدیم، اما برهان این چنین میگوید. چی دست میده؟ اینا هم میتونه از راه علم الیقین باشه، هم میتونه عین الیقین علم الیقین باشه، بالاخره علم حصولی هم اثر دارد دیگر. به هر تقدیر علیت به تشعون برمیگرده. حالا بخواست خدا این به بحث علیت ارجاع میشه. فتحسره که ان الجعل ما هوه و ان الجعل حل هوه و ان الجعل لما هوه. حالا برای اینکه بحثای جلی مقدار روشن تر بشه، مرحوم صدر متعالی رضوان الله علیه بارها به عرضتون رسید که اسفار یک کتاب مراجعی است، منبع است، یک کتاب درسی نیست، یک خارج فلسفه است. سایر کتاب ها را به عنوان درسی و امثال درسی نوشتن، لذا منظم تر نوشتن. در مشاعر بحث وجود بازتر ذکر شده. شما مشاعر را ملازم فرمید، 8 دلیل ذکر کردن بر اصالت وجود که اساره اون ادله 8 گانه در شرح منظومه به صورت منظم آمده، اما در اسفار پراکنده است. شما بخواید ادله اصالت وجود در اسفار جمع بکنید به تعب میفت. 8 دلیل اونجا ذکر. بعدم 8 شبهه درباره اصالت وجود ذکر کردن او رو پاسخ دادن. به مسئله جعل که رسیدن 8 دلیل اقامه کردن که وجود مجعول است. این رو حتما ملاحظه فرمایید چون اسارش ذکر میشه. یعنی در مشعر سوم درباره اصالت وجود است 8 دلیل که فعلا محل بحث ما نیست. در مشعر چهارم به 8 شبهه به پاسخ 8 شبهه پرداختن درباره اصالت وجود که باز محل ابتلا نیست. در مشعر هفتم از این مشاعر 8 دلیل ذکر میکنن بر مجعول بودن وجود. 8 دلیل ذکر میکنن که وجود مجعول است و ماهیت مجعول نیست، که خلاصه بعضی از اون ادله در اسفار آمده و مرحوم سبزواری در منظومه اینها رو جمع کرده. بعضی از اینها تام است، بعضی ناتمام. حالا اینو ملاحظه فرمایید. الحمدلله رب العالمین.